ملاقات موسوم به هبیلیتیون از دانشگاه سوربن است. این اصطلاح فرانسه است. اگر من بعد خوندم، خود مهرداد عزیز میتونه برها تصحیح کنه. وی پروفسور اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی و پژوهشگر چپ است. او دارای تألیف‌های متعددی به فارسی، انگلیسی و فرانسوی است. تحقیقات وی سه عرصه را در اقتصاد سیاسی گشوده است: اقتصاد سیاسی قدرت انهدامی، اقتصاد سیاسی قارت و اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی. دو یا سه گفتار حاضر که در حوزه اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی می‌گنجد در تداوم انتشارات وی، بلخص آخرین شماره نشریه اقتصادی فرانسوی شناخته شده موضوع به ریویو اکونومیک پولیتیک، پیرامون اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی و نهادها، دوره 130 شماره 6 دسامبر 2020 قرار می گیرد. مرداد وهابی سال پیش نیز در ماه فوریه 2020 توسط کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست دعوت شد و اندیشه‌هایش را درباره سرمایه‌داری سیاسی با ما در میان نهاد. باشد که این گفتارها نیز موجود مباحث زاینده باشد. با سپاس از مهرداد و حضور شما عزیزان. مهرداد جان، میکروفون در اختیار شماست. بعد از 35 دقیقه ما به یک علامتی میدیم رو صفحه که خودت همینجوری که با هم قرار گذاشته باشیم بدونی که چقدر وقت داری و اگر خواستی که جمع‌بندی کنی اینا رو داشته باشی. مهرداد عزیز، میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید.
سعید جان، از تو بی اندازه سپاسگزارم. از مانی عزیز هم به خاطر اینکه مدراتور این جلسه هست سپاسگزار هستم. به همه دوستان، بسیاری از اون عزیزانی که اینجا هستن رو سالیان سال میشناسم، سلام عرض میکنم خدمت همگان. و مثل همون دفعه پیش چیزی که گفتم، واقعا باعث افتخار منه که کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست من رو به جمع خودش دعوت کرده و من این افتخار دارم که این بحث در مورد تحول تئوری مفهوم انقلاب در این مجمع صحبت میکنه. برای اینکه مطمئن بشم صدای من به خوبی میرسه، از مانی عزیز تقاضا میکنم منو با خبر بکنه. از اونجایی که این برنامه قرار ضبط بشه و بعداً به اصطلاح پخش بشه، خیلی مهمه که هر آینه صدای من به هر دلیلی ضعیف شد، منو با خبر کنید تا دوباره گفتارم رو از اونجایی که صدای من شنیده نشده دوباره آغاز کنم و بتونه این مجموعه حفظ بشه. امیدوارم صدای من به خوبی به همه شما میرسه. آیا اینطور هست؟
صدات بسیار خوبه، تصویرت هم خیلی عالیه. اگر قطع بشه من آنی بهت میگم از کجا صحبت یا تصویر قطع شده که دوباره وصل بشی و ادامه پیدا کنه.
بسیار ممنونم سعید. خیلی از تو ممنون و متشکر هستم. من در واقع از این زاویه خیلی خیالم راحت شد و همینطور قولی که داده شده این جلسه نباید سخنرانی من از یک ساعت تجاوز کنه و طبعا من برای این گفتار خودم دو سخنرانی در نظر دارم، 20 و 27 ماه فوریه، اما اصل رو بر این میذارم که سخنرانیم رو با صبر و حوصله و طمأنینه مطالبم رو ادا کنم، درش تعجیل به خرج ندم. حساب میکنم روی حوصله عزیزانی که شنونده هستن. هر آینه تجاوز بکنه از این مقدار، جلسه سومی افسوده خواهد شد، یعنی در تاریخ 6 مارس. قبلا هم از عزیزان کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست این اجازه رو خواستم. در صورتی که وقت مکفی نبود برای ارائه کل مطالبم، در اون صورت جلسه سومی افسوده بشه، ولی در هر جلسه از یک ساعت تجاوز نمی کنم و ممنونم که سر 45 دقیقه و نیز 50 دقیقه به من علامتی بدید که از اون تجاوز نکنم. برای ارائه این بحثم قبل از هر چیز بگم، ما در سالگشت یا نزدیک به سالگشت در واقع گذشتیم یه خورده، انقلاب بهمن در اسفند ماه به سر میبریم، در دوره انقلاب بهمن هستیم. من باید بگم سخنرانی که الان خدمتتون میخوام ارائه بدم تحلیل انقلاب بهمن نیست. انقلاب بهمن در این سخنرانی من یک نمونه از انقلابات هست و نه بیش از اون. به طور دقیق تر بخوام صحبت بکنم، مثل این میمونه که شما یک زمانی راجع به یک فرد از یک جمعیت صحبت کنید و بار دیگه از یک جمعیت صحبت کنید. این امر در مورد انقلابات هم صادقه. غالبا انقلابات به صورت موج ظهور پیدا میکنه. مثلا ما از ظهور انقلابات 1848 در اروپا یاد میکنیم. همینطوره انقلابات بعد از جنگ جهانی اول در روسیه، آلمان و انگلستان و مجارستان و بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای بالکان و نیز در دوره‌های متأخرتر از انقلاباتی که موسوم شدن بعداً به عنوان انقلاب اسلامی، من جمله انقلاب ایران که یک چیزی در حد فاصل انقلاب‌های توده‌ای و انقلابات اسلامی بود، از 1979 در افغانستان به همین ترتیب و در نیجریه و در سودان و یک موجی از انقلابات اسلامی و نیز انقلابات رنگارنگ که به عنوان پسآمد فروپاشی دیوار برلین بود و همچنین انقلابات عربی از سال 2011 بدین سود. بنابراین ما با یک موجهای از انقلابات روبرو هستیم. انقلابات غالبا به صورت امواج ظهور پیدا می کنند و همین امرم هست که بسیاری اوقات متفکرین رو وامی داره که وقتی میخوان راجع به یک انقلاب صحبت بکنن، نه فقط در مورد شرایط ملی بروز اون، بلکه همچنین شرایط بین المللی که موجد انقلابات میشه و موجهای از انقلابات رو برمیانگیزه مطالعه کنن. من از اونجایی که میخوام راجع به مفهوم انقلاب، یا دقیق تر بگم تحول مفهوم انقلاب سخن بگم، طبیعتا نمیتونم فقط روی انقلاب بهمن متمرکز بشم، بلکه روی این موجهای انقلابات متمرکز میشم. از یک جهت این امر به ما کمک میکنه، هم برای بعد تئوریک موضوعی که دارم، و هم فراموش نکنیم قرار نیست انقلاب در ایران به 1979 ختم بشه، چه بسا انقلاب ایران در آتیه هم بروز پیدا کنه. بنابراین ما در اینجا بحثمون در مورد انقلاب ایران به عنوان فردی از یک جمعیت، نمونه ای از نمونه هاست. این نکته اول از لحاظ متد بحثم خواهم گفت که حد انتظارات عزیزانی که اینجا نشستند رو تعیین کنم، که من قرار نیست وارد بررسی آناتومی انقلاب بهمن بشم، کاری که به جای خودش بسیار با ارزشه و جدیه. اینجا من با مسئله دیگه‌ای روبرو هستم، انقلاب بهمن به عنوان جزئی از یک سلسله زنجیرهای انقلاب. نکته دوم، در کاری که من انجام میدم، هدف من برآوردن یک جور ارائه در این حال ترازنامه‌ای از مطالعات بین رشته‌ای پیرامون انقلاب. وقتی میگم مطالعات بین رشته‌ای، منظورم بالاخص علوم اجتماعی و نیز علوم تجربی. از علوم اجتماعی که در اینجا من ازشون یاری میگیرم و به بررسی ترازنامه‌شون میپردازم، جامعه شناسی، علم سیاست و نیز آنتروپولوژی از یک سوی، و از سوی دیگه اقتصاد هست که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد، اون چه که تولید کردن. بنابراین جامعه شناسی، علوم سیاسی، آنتروپولوژی و نیز اقتصاد در حوزه علوم اجتماعی موضوع بررسی من خواهد بود، و نیز در حوزه علوم تجربی یا تاریخ طبیعی، اون چیزی که موسوم هست به بیولوژی اِوولوشنر، بیولوژی مربوط به تاریخ تحول انواع، منشأ انواع و تحول انواع، چیزی که چارلز داروین در عصر خودش به اون پرداخت در مورد منشأ انواع و ادامه اون مطالعات در حوزه اِوولوشنری بایولوژیست و اِوولوشنری بایولوژی، و این حوزه دیگری خواهد بود که باعث یک مجموعه تحول شده در اندیشه به اصطلاح مربوط به مسئله بروز جهش‌های کیفی که بهش می‌پردازم. اشارات مختصری خواهم داشت بدون مکث زیاد به تئوری بازی‌ها و به خصوص تئوری بازی‌های موسوم به اِوولوشنری گیم تئوری، که در اینجا وارد جزئیات نمی‌شم، ولی من می‌خوام در واقع تصویری ارائه بدم که چه در این حوزه شده. طبیعتاً در این مورد کتب بسیاری هست، مقالات بیشماری هست، اسامی فراوانی هست. من از شما اجازه می‌خوام که اسامی زیادی رو نیارم، مگر اون جایی که واقعا مجبور باشم اسمی بیارم. مثلا من نمیتونم نگم گولدستون رو جک گلدستون رو ازش نام نیارم، برای اینکه او کسی است که دایرة المعارف بروز انقلابات رو تنظیم کرده و بنابراین سهم بسزایی در ثبت و بررسی مقداری انقلابات گوناگون داشته. یا نمیتونم از جورج لاسون صحبت نکنم که مفهوم انقلاب مذاکره شده رو از 2005 وضع کرد، نگوشییتد ریولوشن. یا همینطور اشاره نکنم به گارتون اش که مفهوم ریفلوشن رو، اسقلابی رو ساخت که با به طبع بسیاری از اصلاح طلبان یا تحول طلبان حکومتی و غیر حکومتی قرار گرفت. خب من بنابراین سعی میکنم اسامی و منابع رو حتی اکثر ذکر نکنم، ولی به شما اون رشته از کارهای خودم رو معرفی میکنم که اگر به اونها رجوع کنید بسیاری از این منابع رو درش جستجو میکنید. غیر از اون در خدمتتون هستم در خارج این گفتارها برای ارسال منابع در صورتی که مورد نیازتون باشه. بسیار خوب، با گفتن این دو مقدمه میپردازیم به اصل مطلب. من میخوام در اینجا صفحه ای رو با شما شریک بشم که در اون عنوان گفتارم رو و چگونگی فصلبندی گفتارم رو به شما در میان میگذاره. بنابراین خب من فکر میکنم شما اینجا صفحه‌ای رو که در مقابلتون باز کردم رو دارید. یه سخنرانی من مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی 4 دهه اخیره، یعنی از 1979 تا امروز. و این گفتار من شامل دو بخشه، دو گفتاره. نخستین بخش از گفتار نخست من ترازنامه مطالعات بین رشته‌ای.
خواهشان دوستان عزیز میکرو دوربیناشون رو ببندن، ممنون میشم. مرسی عزیز.
دست اون ویدیو دست مصم
چی؟ تصویر رو ببندید خب کمتر در واقع باعث
اوکی میبندیم الان.
سرور جان ممنونم.
سلام ببخشید من
قربان. بسیار خوب، موضوع کلی سخنرانیم رو عنوانش رو گفتم، مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی 4 دهه اخیر شامل دو گفتار. گفتار نخستم ترازنامه مطالعات بین رشته‌ای پیرامون انقلابه. در اینجا من در واقع بیلان این مطالعات رو ارائه خواهم داد، اون چیزی که به انگلیسی غالبا بهش میگن state of art، چه چیزی مطالعات علوم اجتماعی و نیز علوم تجربی در مورد انقلاب به ما میآموزه. برای بررسی این من اول از یک مقدمه شروع میکنم که در اون شأن نزول این بحثم رو ارائه خواهم داد، برای چی اصلا این بحث رو واردش دارم میشه، و بعد از اون مقدمه خواهم داشت بر این ترازنامه. در این بخش اول من سه موضوع رو مورد بررسی قرار خواهم داد. سه بخش گفتار من به گفتار نخست من رو خواهد داشت. اول نگاهی اجمالی به مطالعات بین رشته‌ای پیرامون انقلاب، یعنی به طور کلی انقلاب در جامعه شناسی، در علوم سیاسی، در اقتصاد چگونه بهش برخورد شده، چجوری بهش پرداخته شده. دوم 4 نسل تئوری‌های انقلابی رو در علوم اجتماعی طی قرن 20 بررسی خواهیم کرد که این نسل‌های تئوری‌های انقلابی اصطلاح من نیست، generation of revolutionary theory، نسل‌های تئوری انقلابی اصطلاحی که نخستین بار در سال 1982 گلدستون اون رو به کار برد و بعد از اون بسیاری از صاحبان اندیشه سیاسی و اجتماعی از اون استفاده کردن، از جمله از اونها باید از فوران نام کرد که چنین کرد، یا از دان استشواری کرد که از این کرد. راجع به این 4 نسل سخن خواهم گفت و سرانجام اون تعریف انقلاب که چه تغییری کرده در پرتوی این تحولات انقلاب ها، موجهای انقلابی طی 4 دهه اخیر، به اون خواهم پرداخت. این گفتار اول من خواهد بود. گفتار دوم من عنوانش درنگی سنجشگرایانه درباره مفهوم انقلاب. در این بخش دوم من یک رشته از معضلات رو وسط خواهم کشید در پرتوی اونچه که در گفتار نخست ارائه کردم و به بازبینی اونا میپردازم. در گفتار اولم طبیعتاً من گزارشی که ارائه میدم فقط نظرات خودم نیست، بلکه از دیدگاه خودم دیدگاه‌های متعددی رو که موجودن منعکس میکنم. اما در گفتار دوم به گرهگاه‌هایی میپردازم که برای اونها من پاسخ‌هایی دارم. اولین نکته که بشه در واقع بخش چهارم، بازبینی تئوری انقلاب اجتماعی نزد مارکس و انگلس. خب و متعاقب این، چون من میدونم بسیاری از عزیزانی که در مورد انقلاب اندیشیدند الهام گرفتن، و این فقط هم در مورد ایران نیست، در سطح بین المللی اینجوریه. اندیشه انقلاب بخش در واقع اندیشگران کلاسیک در قرن 18 و 19 از الکسی دو توکوویل تا به اصطلاح نگارنده های نامه های فدرالیست ها در انقلاب آمریکا، نظیر در واقع ادمز و جفرسون و دیگران. بعد از اونها ما آدم هایی مثل در واقع کسانی رو که در واقع داریم توی انقلابات، مثل جان لاک هستش در مورد اندیشه لیبرال انقلاب انگلستان. و از اینجا که بیایم جلوتر به بعد از این دسته، باید اندیشه های کارل مارکس رو در واقع و فردریک انگلس رو آورد، و این در شکل دادن به اندیشه های کلاسیک در قرن 18 و 19 دارای اهمیت زیادی هست. و من از این تئوری انقلاب اجتماعی فقط اونها رو مد نظر ندارم، علاوه بر اونها به لنین توجه دارم، به گرامشی توجه دارم، و بالاخص در دوران اخیر به گمانم کسی که کمتر ازش یاد میکنیم و بسیار حائز اهمیته، لئون تروتسکی نام باید ببرم. و خب به این در گفتار دومم خواهم پرداخت. سپس به تعریف انقلاب از دیدگاه تحول نهادی یا اینستیتوشنال چینج، که در واقع اندیشه به اصطلاح اجتماعی رو از دهه 70 میلادی به این سوی به ویژه متوجه خودش کرده، به اونا خواهم پرداخت و با این خط خواهم کرد که چجوری باید مفهوم انقلاب رو به مثابه هدف یا وسیله در پرتو دیدگاه نهادگرایانه مورد بررسی قرار داد، و سرانجام نتایجم رو ارائه خواهم داد. خب به همین دلیل، به دلیل مطالبی که باید مرور کنم در این دو گفتار، به شما قول نمیدم حتما که در دو جلسه اون رو به پایان برسونم، این امکان هست که به سه جلسه این کار بکشه.
بهتر.
برای دنبال کردن گفتارم، صدا میاد درسته؟
بله.
خیلی خوبه.
برای دنبال
کردن تصویرت کوچیک شده، بیشتر اون صفحه همون مقالات اون فهرست مونده.
بسیار آره، طبیعیه. آره. در مورد مقالات، دو مقاله فارسی رو اینجا من معرفی کردم. یکی مقاله است که با دوست گرامی ناصر مهاجر نوشتیم، در سال 2004 1383 منتشر شد، از اصلاحات تا براندازی، تنگناها و چشماندازها، در نشر نقطه، و همچنان قابل استفاده است و به راحتی میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. و کار دیگه‌ای که تحت عنوان بحران نظام جمهوری اسلامی، بازسازی یا فروپاشی، در مورد جنبش 1388 نوشتم، که اولین بار در نشریه آرش در آمد و دوباره باز تکثیر شد در تارنمای عصر نو، به تاریخ 18 ماه می 2010 دوباره تکثیر شد. در مورد مقالات انگلیسی، همونطوری که می‌بینید 5 مقاله اینجا در اختیارتون گذاشته شده، شما میتونید عکس بگیرید اینا رو دونه دونه بهش رجوع کنید. اولین مقاله مقاله است که من و دو همکار فرانسوی نوشتیم، شماره ای از نشریه رووی دکونومی پولیتیک، Review of Political Economy، اگر بخواید ترجمه کنید، این یکی از قدیمی ترین نشریات اقتصاد سیاسی است که از 1880 در فرانسه منتشر میشه، جزو دو نشریه اقتصادی اصلی است که فکر اقتصادی رو ارائه میده. هدف من این بوده که در این نشریه بشه یه شماره ویژه اقتصاد داد در مورد این ماجرا که چگونه اقتصاد سیاسی به منازعات اجتماعی و تحول نهادی صورت گرفته. در اینجا مقاله‌ای هست در مورد اقتصاد سیاسی انقلاب و تغییر نهادها و دو نوع انقلاب، انقلابات برگزیدگان، The Elite Revolution، که منظور انقلابی نظیر انقلاب شکوهمند 1688 انگلیس، و انقلابات تودی که در رأسشون انقلاب 1789 فرانسه است. در اینجا بررسی شده، در این مجموعه که به تازگی در اومده، آخری شماره این نشریه هست، شما همینطور در مورد مسئله اعتصاب مقاله دارید، در مورد تأثیر منازعات اجتماعی بر روی تغییر مالکیت و شیوه های مالکیت مقاله دارید، و بسیار چیز دیگه به علاقمندان. تمام این شماره هیچ کدوم از مقالات به فرانسه نیست، اگرچه این نشریه فرانسوی رو منتشر کرده، نشریه بین المللی است که هم به فرانسه و هم به مقالاتش رو منتشر میکنه و کسانی که به انگلیسی آشنایی دارن میتونن این شماره رو کاملا مورد استفاده قرار بدن. مقدمه‌ای داره که اون مقدمه در واقع مقالات مندرج در این شماره رو معرفی میکنه. دومی مقاله است به نام Socialism and Cornell's Revolutionary Perspective که باز شماره ویژه است، این بار در نشریه پابلیک چویس. من این شماره رو اداره کردم در بزرگداشت یانوش کورنای و در مورد مفهوم انقلابات رنگی صحبت کردم و چرا باید در مورد اونچه که اتفاق افتاد در بعد از فروپاشی دیوار برلین از اصطلاح انقلاب استفاده کرد. خب بنابراین به طور خیلی روشن در این قصه هستش. سرور جان خواهش میکنم مایکروفونتو ببند.
حتما ببخشید.
من اینجا هر چقدر بسته بشه و ما در واقع تصویرم نداشته باشیم احتمال این که جلسه خوبتر برگزار بشه بیشتره. سومین مطلب در واقع باز مقاله است در مورد منازعات اجتماعی، Political Economy of Conflict، و چهارمی هم مقاله است در نشریه Cambridge Journal of Economics که در اون سعی کردم مسئله منازعات اجتماعی رو وارد تئوری اقتصاد بکنم و آخری هم باز بررسی است از تئوری هایی که مربوط به منازعات اجتماعی که دایره گسترده ای رو داره. بنابراین این پنج مطلب بیشتر معرفی حوزه است از اقتصاد که به نظر من ما بسیار نسبت بهش غافل باقی موندیم و این حوزه حوزه اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی. همینجا باید شما رو باخبر کنم که رادیو زمانه این برنامه رو در پیش داره که احتمالاً مثلا در چند جلسه گفتارهایی رو در اونجا من سازمان بدم در مورد همین مسئله اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی که فراتر از دایره انقلاب میره. خب من منابع رو گفتم، بنابراین دیگه احتیاجی نیست برای به اصطلاح گرفتن صفحه و از اینجا من در واقع یک مقدمه به اصطلاح عمومی راجع به صحبتم ارائه میدم و بعد از اون گفتار نخست در واقع شروع میشه. من برای اینکه بگم شأن نزول این بحث نزد من چیه، خدمتتون باید بگم دو تا مشاهده‌ای که داشتم، دو مشاهده‌ای که اساس در واقع ملاحظات من بوده. اهمیت این بحث رو من از زاویه هم بعد سیاسی اجتماعی با توجه به مختصات اوضاع سیاسی کشورمون میفهمم و وضعیت جهان امروز، و هم از حیث مطالعه آکادمیک و علمی برای من این دارای اهمیت زیادیه، در اندیشه پروری برای من حائز اهمیت زیادیه. اول از بعد سیاسی اجتماعی راجع به شأن نزول این بحث صحبت میکنم. شاهد این بودیم، اولین رویداد، اولین مشاهده که من داشتم، که در سه دهه اخیر اندیشه حقوق بشر و حقوق جهانی بشر در کشور ما بسیار بسیار رواج پیدا کرده، و نه تنها اندیشه حقوق بشر بلکه یک رشته از اندیشه های مربوط به ملهم از لیبرال دموکراسی. اما جالب بدونیم که رجوع به این اندیشه ها از جمله حقوق بشر در کشور ما امروزه بدون هر گونه ارجایی به مفهوم انقلاب، حتی بهتره بگم که یک جور ضدیت با انقلاب، در بهترین حالت یک جور اکراه و امتناع از دیسکورس انقلابی در طیف گسترده ای از چپ تا راست رایج شده. بسیاری از ادبیاتی که نگاه کنید برای اینکه حتی اصطلاح انقلاب یا براندازی نیاد، از صحبت تعویض رژیم، تحول رژیم و گذار و انتقال و غیره صحبت میشه. اصطلاحاتی که واقعا یک جور غمزه و کرشمه های ادبی بی اندازه ظریف برای اینکه از اصطلاح انقلاب پرهیز بشه، از گذار، از انتقال و غیره صحبت بشه. و خب این نکته بسیار مهمه که ما وقتی که اسناد اصلی در واقع مربوط به حقوق بشر رو میبینیم، متوجه میشیم که مسئله رجوع به انقلاب درشون دائمیه. مثلا ببینیم بیانیه استقلال آمریکا رو در 1776 و یادداشت‌های فدرالیست پیپرز، یادداشت‌های توماس جفرسون و غیره بر این امر، و حتی در واقع قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که مبتنی هستش بر این بیانیه استقلال، در همه جا حق انقلاب و حق شورش علیه استبداد که بهش گفته میشه تایرنی، جباریت، یک اصل اساسی شناخته شده و اساساً مفهوم حق طلبی با این عنصر گره خورده در بیانیه استقلال آمریکا. حتی از این سوء استفاده شده در مسلح کردن مردم همین امروز در آمریکا. به این بند به اصطلاح بیانیه اشاره شده و نیز در بیانیه جهانی حقوق بشر 1793 در انقلاب فرانسه. در اونجا نظیر سند نخست، یگان ضامن آزادی در برابر خودکامگی یا جباریت انقلاب تلقی شده و حق شورش یا انقلاب به رسمیت شناخته شده به عنوان مبنای حق حاکمیت. خب طبیعی استش که هیچ کدوم از این انقلابیون خواهان این نبودن. تمام اون کسانی که این اعلامیه ها رو نوشتن، اعلامیه استقلال رو نوشتن یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، میدونستند که برای اجرای اون خواستاشون نیاز به یک نیروی اجرایی دارن. نمیشه قانونی رو اجرا کرد و از قوه قهریه به بی بهره بود و در اون زمان این قوه قهریه دولت نبود. این حق حاکمیت با قوه قهریه انقلاب، مردم متشکل و مسلح به دست اومده بود. بنابراین مفهوم حق حاکمیت مردم و حفاظت از حقوق شهروندان حق انقلاب بود. من در اینجا اضافه میکنم تمام اون صحبتهایی رو که امانوئل کانت راجع به انقلاب آورد و انقلاب رو به نوعی خودفرمانی دونست. بنابراین این نکته حائز اهمیته که جالبه اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشور ما بارها بارها بهش استناد میشه ولی استنادی وجود نداره به حق انقلاب یا حق شورش از جانب مردم، از جانب کسانی که در کشور ما به این بیانیه‌ها رجوع مکرر میدن. باید بگم که این امر فقط به اون دوره تاریخی بر نمیگرده، بلکه حتی دو قرن بعد نیست. به هنگام انقلاب در جوامع نوع شوروی سابق از جانب برخی از اندیشمندان لیبرال دموکرات این مفهوم انقلاب به رسمیت شناخته شده. من رجوع میدم به یانوش کورنای که یکی از بزرگترین اقتصاددانان به اصطلاح مطالعه کننده اقتصاد کمبود و جوامع نوع شوروی، که از اون چه که در این کشورها اتفاق افتاده بعد از فروپاشی دیوار برلین با نام انقلاب یاد کرده. در ایران اما بالعکس این قصه رواج پیدا کرده که انقلاب نه تنها ضامن آزادی در برابر خودکامگی نیست، بلکه منشأ استبداد. من فکر میکنم این برداشت ثمره انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط خود انقلاب رو، بلکه مفهوم انقلاب رو نیز از ما مصادره کرده. و جالبه که این امر در مورد انقلاب مشروطه درست خلاف این امره. من کمتر کسی رو دیدم که انقلاب مشروطه رو منشأ استبداد قلمداد کرده باشه. کمتر دیدم که مخالفین نظریه انقلاب مشروطه رو زیر سوال برده باشن. نمونه بسیار جالب این امر مورخ برجسته فقید ما خانم هما ناطقه که تمام کارهای با ارزش تاریخیش در ستایش انقلاب مشروطه است. اما همون وقتی در دوران تبعید میاد و نتایج انقلاب اسلامی رو مشاهده میکنه از مفهوم انقلاب تبرا میجوه. خب این اولین مشاهدهی که من دارم. و دومی مشاهدهی که دارم اهمیت مفهوم به اصطلاح براندازی و انقلاب در حال حاضر، مسئله دیسکورس براندازیه. باید بگم که ظرف این 4 دهه اخیر، به ویژه 3 دهه اخیر، در کشور ما یکی از مسائل دائمی رو که ما شاهد بودیم اندیشه اصلاح طلبی بوده. در واقع مدافعین اندیشه براندازی و انقلاب یا در داخل ایران با دار و درفش رژیم روبرو بودند یا با طرد و لعن اون اپوزیسیونی که خودش رو اصلاح طلب میدونست یا اصلاح طلبان حکومتی. و این مسئله خیلی خیلی حائز اهمیت از این زاویه که جمهوری اسلامی یکی از نظام‌هایی است که تلاش داره نه تنها انحصار نمایندگی خودش رو داشته باشه، بلکه میخواد اپوزیسیون خودش رو هم نمایندگی بکنه. این در مورد نه فقط آقای خاتمی و آقای روحانی صادقه، بلکه شما میبینید آقای احمدی نژاد هم در واقع میخواد بگه که کارنامه تمام این دوره از زمان رفسنجانی و ما قبلش چندان انقلابی نبوده و این انقلاب در واقع معاد رو اوست که در واقع آمده و قیام حضرت صاحب زمان رو او در واقع داره سازمان میده برای نظام. این نگاه از اصلاح طلبی البته با شکست خیلی خیلی شدیدی روبرو شده. وقتی که ما جنبش دی 1396 و آبان ماه 1398 رو ببینیم، اون مجموعه‌ای که شعار دادند از مردم اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تموم ماجرا، در واقع یک چرخشی رو در دیسکورس غالب رقم زدن و امروز ما شاهد این هستیم که بجز اصلاح طلبان حکومتی سابق که واقعا به حاشیه رانده شدن، اون اصلاح طلبانی که دیروز جزو اصلاح طلبان نیمه حکومتی نیمه در واقع معترض بودند، اونها هم در واقع از کلمه اصلاح طلبی به صورت خیلی خجولی میتونن دفاع کنن و رفتن دنبال سنگر تحول طلبی. خب این مفهوم تحول طلبی در واقع در کشور ما یه مفهوم خاصی است که من به اون با خواهم پرداخت. مفهومیه که در واقع میخواد بگه نه اصلاح نه انقلاب، بلکه یک چیزی بین این دو، و ما به این قصه بعداً برمیگردیم.
مرداد جان صدات قطع شد، بلندگو بسته شده. کیومرث جعفری عزیز لطفاً شما بلند مرداد ادامه بده. صدات قطع مرداد، صدات نمیاد، بلندگو بسته است.
آیا صدای من الان میاد؟
الان صدات میاد، داره ادامه بده.
من از کجا شما نشنیدید؟
حدود 20 ثانیه برگرد عقب.
20 ثانیه برگرد. بسیار خوب. ببینید خدمتتون چیزی که میخواستم بگم این که نکته دوم اینه که امروز بعد از ماجرای دی ماه 96 و آبان 98 دیسکورس اصلاح طلبی کاملا در موضع تدافعی است و یک دیسکورس دیگه‌ای که از همون خط اصلاح طلبی منشأ گرفته به نام تحول خواهی باب شده. و جالبه که بگیم این دیسکورسی که بسیار گسترده است و ما این رو شاهدشیم، از مارکسیست های لگال که جنبش های مطالبه محور رو در تقابل با جنبش براندازی تفسیر و تعبیر می کنن یا حتی بدیل اون می دونن و اساسا هر نوع براندازی رو مفهوم چپ سنتی می پندارن، تا جریانات در واقع راستی که اندیشه اصلاح طلبی رو به اصطلاح به حائز اهمیت میتونن حتی اگر این اندیشه امروز دچار اشکال و ضعف شده باشه. بنابراین اهمیت داره که ما به این مسئله نگاه بکنیم که انقلاب یعنی چی، تحول طلبی یعنی چی، خارج از این که حالا انقلاب بهمن چه بوده، اساسا در مفاهیم و چارچوبای فکری چیه. این نکته اول. و نکته دوم بود آکادمیک و پژوهشی امره. عموما در مباحثات پیرامون انقلاب به استثنای برخی مراجعات به ادبیات مارکسیستی، مباحثات آکادمیک و پژوهشی غالبا غایبه. تو گویی اصلا این موضوع منسوخ و مطروده در اندیشه. و برای اینکه ما اجتناب بکنیم از پیش‌داوری‌های ذهنی و ایدئولوژیک ضدیت با انقلاب، لازم سراغ علوم سیاسی، جامعه شناسی، آنتروپولوژی و اقتصاد بریم و تلاش من اینه که شنونده رو با این مباحثات درگیر کنم. از اینجاست آغاز گفتار اولم که فخش نخستش ارتباط پیدا میکنه به نگاهی اجمالی به مطالعات پیرامون انقلاب. مسئله انقلاب در علوم سیاسی و جامعه شناسی غالبا در چهار محور دیگر ادغام شده، با چهار مفهوم دیگه آمیزش پیدا کرده. موضوع اول مفهوم دموکراتیزاسیونه. بسیاری اوقات مسئله انقلاب با موضوع دموکراتیزاسیون در واقع گره خورده. دومی موضوع جنگ‌های داخلیه. بسیاری اوقات به جای بحث در مورد انقلاب از جنگ‌های داخلی صحبت میشه، در حالی که انقلاب درش مستتره. سوم مفهوم تروریسم است و چهارم مفهوم جنبش‌های اجتماعی به طور کلیه. خب من در این چهارتا یک نگاه خیلی سریع می کنم و جایگاه علوم سیاسی و جامعه شناسی و مفهوم انقلاب رو درش یک یادآوری می کنم. اولین مورد حوزه مطالعات مربوط به دموکراتیزاسیون و تغییر رژیمه. در اینجا ما شاهد یک اختشاش هستیم در مورد مبحث انقلاب و دموکراتیزاسیون. در علوم سیاسی فی المثل رژیم مابعد آپارتاید در آفریقای جنوبی یا مابعد پینوشه در شیلی به عنوان نمونه‌های دموکراتیزاسیون به حساب میاد و این در واقع بسیار ملهم هست از مطالعات هانتینگتون از 1968 به این سوی که سعی شده به جای بررسی انقلاب مسئله از زاویه پروسه دموکراتیزاسیون بررسی بشه. این امر مورد پذیرش جامعه شناسان نیست. اونها برای نمونه از این دو انقلاب، چه در آفریقای جنوبی چه در مورد پینوشه، از اصطلاح انقلابات مذاکره شده negotiated revolution استفاده کردن. خب مهمترین جایی که ما شاهد این امر هستیم وقایع سال 1989 فروپاشی دیوار برلینه که عمدتاً از زاویه شکست کمونیسم بررسی شده تا ظهور یک موج انقلابی جدید. و در واقع باید بگم که اساساً اصطلاح اسقلابی که ایجاد شد و به خصوص تحت تاثیر کار اش، در واقع آش این کار انجام گرفت، دلیل اساسی که در واقع این تغییر اصطلاح صورت گرفت، یعنی جنبش‌های انقلابات رنگی از زاویه دموکراتیزاسیون بررسی شد، این بود که مسئله انقلاب رو به چپ وابسته می‌دونستند و می‌خواستند که این مسئله از زاویه شکست کمونیسم بررسی بشه تا ظهور یک موج جدید انقلابی. این در ادبیات بسیاری ظاهر شد. دوم، حوزه دومی که اختشاش در این صورت گرفته حوزه جنگ‌های داخلی است. بسیاری اوقات انقلابات ازش یاد نشده، از جنگ داخلی صحبت شده، ولی واقعیت امر اینه که اگر جنگ‌های داخلی مطالعاتی که راجبشون صورت گرفته بررسی کنیم، سه دسته جنگ داخلی از هم قابل تفکیک و تمایزن. دسته اول اون جنگ‌های داخلی هستن که در اون شورشیان تلاش کردن تا پایتخت رو به دست بیارن. این یعنی خود انقلاب. شورش به عنوان مقدمه انقلاب بوده که ازش چارلز تیلی به همین عنوان یاد کرده. دوم جنگ‌های داخلی بوده که حاصل جنبش‌های جدا طلبانه، گروه‌های قومی ملی بوده و این نوع جنگ‌های داخلی البته میتونستند هم انقلاب باشن هم نباشن. و سوم جنگ‌های داخلی که هدفش تصرف خاک یک دولت بوده که در این با این عنوان کمتر امکان داره که با انقلاب یکی باشه. ولی باید این رو تأکید کرد که اون دسته از جنگ‌های داخلی که با هدف تصرف پایتخت به پیش برده شده جزئی از مفهوم انقلاب. سومین حوزه، حوزه تروریسم. غالبا رابطه تروریسم و جنگ‌های داخلی رو به رسمیت می‌شناسند، ولی به این امر کمتر توجه شده که تروریسم هم غالبا خودش عرصه از انقلاب بوده. کلمه تروریسم اساساً یا رژیم ترور از انقلاب فرانسه نشأت گرفته و بنابراین مطالعات مربوط به انقلاب نیازمند اونی که ما روشن کنیم که تروریسم چه جایگاهی در این انقلابات داره. اصطلاح تروریسم بعضی وقتا به شکل زمختش آمده، ولی پاره اوقات دیگه به عنوان ترور انقلابی و مبارزات پارتیزانی اومده و این دوتا با همدیگه قاطی شده. این امر خب حائز بسیار اهمیت زیادی است که باید دید که تحت چه شرایطی تروریسمی که گفته میشه یک استراتژی مورد قبول انقلابیونه و در کجاها در واقع استراتژی دولت‌های مستقر مثل دولت ایالات متحده آمریکا و سیاست رامزفلد است به نام من هانتینگ، شکار آدمیان، که از سران سرخپوستا رو در اوایل جمهوری آمریکا دنبال کرده تا امروز در مورد مخالفینشون که میتونن به راحتی دست به ترور دولتی بزنن. چهارمین حوزه اختشاش مفهوم انقلاب بوده با جنبش‌های اجتماعی. این امر بالاخص در مورد انقلابات دوری اخیر که بسیاریشون خشونت‌آمیز نبودن، چه در مورد انقلابات رنگی و چه در مورد انقلابات عربی صادقه. نمیشه در واقع در این انقلابات از خشونت یاد کرد. بدین معنا نیست که خشونت جزء لاینفکی از انقلاباته. در این مورد لنین بارها صحبت کرده بود به خاطر اینکه 1919 بعد از جنگ جهانی اول شاهد انقلاب در مجارستان بودیم که این انقلاب بدون خونریزی در واقع صورت گرفت، اما با خونریزی ضد انقلاب اون رو در واقع شکست داد. خب بنابراین این حوزه از به اصطلاح امور هم جنبش هایی که مسالمت آمیزند اومده در واقع مفهوم انقلاب رو سعی کرده در خودش بگیره. این اختشاشات از جانب بسیاری از متفکرین علوم سیاسی و نیز جامعه شناس ها و آنتروپولوژیست ها زیر سوال رفته و اونها چیزی رو در واقع دامن زدن به نام contentious politics یا سیاست ستیزگر و نشریه‌ای هم دارند به نام کانتنشن که مسئله اصلیش ابغای مفهوم انقلاب هست و در این مورد کارهای بسیار زیادی میکنه. انجام این تلاش در علوم سیاسی و جامعه شناسی برای بازیافت مفهوم انقلاب فقط از علوم اجتماعی منبعث نیست. یک نوزایی در مفهوم اندیشه انقلاب در نتیجه کشفیات جدید در مورد بیولوژی اتفاق افتاده. من در اینجا میخوام یک اشاراتی بکنم در حوزه بیولوژی و اون عبارت از اینه که همونطوری که میدونید در دوره مارکس و انگلز داروین وقتی که تئوری منشأ انواع خودش رو داد و سیستم لامارک رو زیر سوال برد، برای مارکس و انگلز یک انقلاب واقعی بود و هم مارکس و هم انگلز کتاب کاپیتال رو مقایسه میکردند و این میخواستن این سعادت رو داشته باشن که کاپیتال همون نقشی رو بازی کنه که منشأ انواع در تحول فکری ایجاد کرد و حتی نامه نوشتن برای داروین. البته ما میدونیم که داروین و بعدها داروینیسم اجتماعی از اندیشه مارکسیستی یگانه نبود، بلکه از اون به اصطلاح فاصله گرفت، ولی اهمیت این مسئله رو باید بهش یادآوری کرد. در اندیشه داروین و اون حلقه گم شدهش، انواع اگرچه از یکی به دیگری تحول پیدا می کنن، این تحول لزوماً خصلت جهشی نداره. میوتاسیون هست، میوتیشن هست، ولی این تحول لزوماً یک انقلاب نیست. بر اثر تحول تدریجی انقلابی صورت نمی گیره. و به یک معنا مفهوم ایولوشن از زمان به اصطلاح منشأ اوا به عنوان امری تدریجی تلقی شده. مثلا فرض کنید وقتی که ادوارد برنشتاین داشت سوسیالیسم خودش رو می نوشت، می گفت سوسیالیسم من ایولوشنری سوشیالیزم هست و ایولوشنری سوشیالیزم برنشتاین سوسیالیسم تدریجی بود که به گمان اون از طریق نظام سوسیالیستی در شهرداری ها در جنبش مالکیت شهری میتونست یواش یواش شهرداری ها مینیسیپلیت ها و غیر و غیر سیتی هالات در واقع توسعه پیدا بکنه. در ادبیات ایران هم ما شاهدین هستیم. دکتر مصدق خودش رو طرفدار اِوولوشن میدونست نه رولوشن، یعنی میگفت من طرفدار انقلاب نیستم، طرفدار اندیشه تحول تدریجی هستم. این اندیشه که اِوولوشن یا اِوولوشن مترادف با تحول تدریجیه، از 1972 بر اثر کار نیل الدریج و همچنین استفن جی گولد زیر سوال رفت. اینها رو ما به عنوان اِوولوشنری بیولوژیست میشناسیم. اونها در بررسی تحول انواع مفهوم جدیدی رو وضع کردند که بهش میگوییم punctuated equilibrium، یعنی تعادل جهشیافته. و تعادل جهشیافته همون انقلابه، جهش کیفی هست. پس از دوره‌های طولانی ثبات در انواع که اون رو میشه از طریق انواع فسیل شده دید، جهش کیفی صورت میگیره و ایولوشن از اون زمان به بعد نه فقط به تحول تدریجی بلکه به تحول انقلابی نسبت داده میشه. اندیشه‌ای که از جانب این دو فرد به خصوص در واقع از جانب الدریج مطرح شد و گولد در واقع او رو خیلی بیشتر سعی کرد تشریح بکنه در یک رشته از کارها، از سال 1993 در علوم اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد. از جمله کار بوم گارتنر و جونز این مسئله رو مطرح کرد و نیز از طرف طرفداران اندیشه نهادگرایی تاریخی به خصوص کارهای پل پیرسون. اینا چه گفتن؟ گفتند که در حوزه سیاستگذاری هم ما شاهد اینجور تحولهای کیفی و جهشی هستیم. دو نمونه را آوردن، یکی در مورد کنترل دخانیات یا قواعد مربوط به علیه تبجیس، علیه به اصطلاح سیگار ممنوعیتاش، که چگونه به اصطلاح سیاست‌های ارشادی و تنبیهی تدریجی یک باره منجر شد به وضع سیاست‌های دفعی قوی برای جلوگیری از دخانیات. و این هم در مورد اکولوژی و محیط زیست هم به همین ترتیب که فقط نمیشه برای جلوگیری از یک رشته از وقایعی که اتفاق میفته در مسیرهای منفی به فیش به شیوهی تدریج گرایانه جلوی این امر ممانعت ایجاد کرد. خب این اندیشه در تئوری‌های ریاضی هم اثر گذاشت. از جمله اینا تئوری بازی‌ها یک بخشی رو ایجاد کرد به نام تئوری بازی‌های ایولوشنری که در اون وقتی که یک نظام دارای تعادله، تعادلش یگانه نیست. اینا نظام هایی هستند که از یک دینامیک درونی غیر خطی و غیر دترمینیستی، غیر جبرگرایانه برخوردارند و غالبا دارای چند امکان به اصطلاح تعادل هستند. و در چنین مواردی هست که در واقع اندیشی انقلاب یا تحول انقلابی های اهمیت. فکر نکنید که من قصدم اینه بگم هرچه که در قوانین طبیعی و علوم طبیعیه عیناً میتونه مصداق پیدا بکنه بر علوم اجتماعی. من پوزیتیویست نیستم، اندیشه اوگوست کنت رو نمیخوام اینجا بیارم و فکر نمی کنم کاری که انگلس در دیالکتیک طبیعت کرد نیست از این زمره باشه، ولی این واقعیتی که تحولهای بزرگ در حوزه علوم تجربی سبب میشن که ما متد شناختمون و مفاهیم شناختمون دچار تحول بشن یا اشکال ذهنی ارزیابی هامون عوض بشه و از طریق تأثیری که روی پترن ها الگوهای فکری ما میذارن تعبیرهای تازه‌ای رو در علوم اجتماعی هم ارائه میدن. و این چنین بود که اندیشه هایی که در بیولوژی مولکولر و بیولوژی ایولوشنری حاصل شده در دوره دهه 70 میلادی به این سوی دوباره عالمین علوم اجتماعی رو به سمت مفهوم انقلاب نزدیک کرده. لازم هست من این امر رو اشاره کنم به دو دلیل. یک، درست اون چیزی که ما در ایران میبینیم خلافش رو به دلیل انقلاب بهمن دوری گزیدن بوده از مفاهیم علمی که در زمینه انقلاب وضع شده، در سطح بین المللی اینطوری نبوده. و دوم، به خاطر اینکه تأثیر اون رو هم راجع به اقتصاد بگم. خب من این بند اول بحثم رو با اشاره به حوزه مطالعات مربوط به انقلاب در حوزه اقتصاد تکمیل میکنم و این بخش اول رو به اتمام میرسونم و به بخش دوم میپردازم در مورد چهار نسل تئوری های انقلابی. به طور کلی منازعات اجتماعی و انقلاب از دایره مطالعات اقتصاد خارج بوده. چرا؟ خیلی واضحه، به خاطر اینکه اقتصاد نئوکلاسیک منشأش 1874، یعنی درست بعد از کمون پاریس. و یکی از مسائلی که اتفاق میفته بعد از کمون پاریس در اندیشه اقتصادی و فاصله گرفتن از اندیشه کلاسیک، کنار گذاشتن مفهوم طبقه است و جایگزین کردن اون با مفهوم شخص، شخص حقیقی که خانوارها هستن، خانواده ها، و شخص حقوقی که بنگاهه. خب بنابراین مفهوم طبقه کنار گذاشته میشه و مبارزه طبقاتی هم جای خودش رو میده به هماهنگی منافع افراد بر پایه بازار. و مثلا اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک از بنیانگذارانش لئون والراس از سوسیالیسم سنتتیک استفاده میکنه، از این اصطلاح که در اون روش رسیدن به اهداف سوسیالیستی که از نظر اون ملی کردن زمین و عمومی کرد لغو حقوق حق ارث بود، باید از طریق غیر از مبارزه طبقاتی پیش بره. بعد از جنگ جهانی دوم، گسترش اندیشه نئوکلاسیک، تئوری مهمی که ما در اقتصاد داریم تئوری تعادل عمومی بازار هاست. در تئوری تعادل عمومی بازارها منازعه در واقع به صورت منازعه بین گروه های اجتماعی رد میشه. یعنی چه؟ ببینید، مفهوم منازعه باید سه لحظه رو در یک منازعه از همدیگه تفکیک کرد. لحظه اول منافع متضاده. این رو اقتصاددون ها قبول دارن، اعتقاد دارن از اونجایی که محصولات نایابن بر سر محصولات نایاب رقابت به وجود میاد و منافع متضاد رو یکی از ویژگی های اقتصاد میدونن. دوم، رفتار منازعه آمیزه یا تهدیده. شما میتونید منافع متضاد داشته باشید، طرف متقابلتون رو تهدید کنید بدون اینکه این تهدید لزوماً به درگیری فیزیکی بیانجامه. بسیاری اوقات امر تهدید در واقع صورت میگیره، از جمله حتی در منازعات هسته‌ای، بدون اینکه یک دونه برخورد نظامی صورت بگیره، قدرت هسته‌ای رو ساختن زیر سایه قدرت هسته‌ای مذاکره میتونه صورت بگیره. این مفهوم رو هم در اقتصاد قبول دارن. حتی یکی از نمونه هاش رو در واقع اعتصابات برای پنیر اسمش رو گذاشتن. در مثلا کانادا عموما در ابتدای هر سال به اصطلاح مالی جدید سندیکاهای برای سالیان سال سندیکاهای اتومبیل سازی کارگرانشون در واقع اطلاعیه میدادن که ما قصد اعتصاب داریم و در پرتوی این قصد با کارفرماها مذاکره میکردن تا توافقی بکنن سر شرایط کار و دستمزد. اعتصاب در اینجا به عنوان تهدید ارائه میشد ولی به عنوان یک عملی که روی داده باشه نبود. این دومی رو هم اقتصاددونا قبول دارن و من بهش برمیگردم. سومی مسئله برخورد منازعه آمیزه وقتی که جنگی صورت میگیره. در این مورد اقتصاددان ها از منطق کلازویتس، اون کسی که در واقع محقق، یعنی در واقع مفسر جنگ های ناپلئونی در قرن 19 هم در واقع کارهایی رو که انجام داد برای تفسیر انواع جنگ های ناپلئون، کارهایی رو که کرد، اون دو جور جنگ رو از همدیگه تفکیک میکرد. جنگ های موقت که برای ارزیابی قوای دشمن بود و جنگ تمام عیار که به نابودی کامل ارتش می انجام. از نظر او اون چه که جنگ تمام عیار و کامل بود در دوری او و در مورد جنگ های ناپلئونی هم میگه که این در واقع خود انقلاب فرانسه رو به عنوان نمونه ای از جنگ تمام عیاره که در اون خواهان این هستید که تمامی نیروی دشمن رو از بین ببرید. ولی علل اصول اقتصاددان ها با اینو جنگ ها هیچ گونه میانه خوبی ندارن. بیشتر با جنگ نوع اول که شما میخواید قوای حریفتون رو آزمایش بکنید در واقع کار دارن. و خب در این مسئله در واقع بررسی این امر سبب میشه که ما بتونیم بعد از یک منازعه دست به مذاکره بزنیم. اقتصاددونها منازعه رو تا اونجایی که وسیله‌ای برای مذاکره است، توانایی مناظره به عنوان وسیله‌ای برای مذاکره است، به رسمیت میشناسن و به این عنوان انقلاباتی که توسط اشرافیت انجام بشه، از بالا انجام بشه و توده‌ای نباشه و امکان مذاکره باشه، یا انقلابات مذاکره شده رو در واقع به رسمیت میشناسن. انقلاب 1688 شکوهمند انگلیس از جمله این انقلابات هست که میشناسن. اقتصاددونها یک نکته دیگه ای رو هم در این مسئله در نظر گرفتن. بنابراین اقتصاددونها به انقلابات نخبگان بیشتر توجه داشتن و دومین چیزی که بهش در واقع بسیار روش تأکید داشتن این بوده که اساساً اقدام جمعی عمل اقتصادی نیست. اقدام جمعی رو عمل اقتصادی نمیدونستن، برای اینکه میگفتند که برای وجود داشتن یک عمل جمعی اهداف جمعی و منافع جمعی کفایت نمیکنه. میتونند همه یه منفعت داشته باشند و یه اقدام جمعی میتونه به سود همه تمام بشه ولی همگان حاضر نیستن هزینه شو بپردازن. و به این اعتبار از پارادوکس عمل اجتماعی یاد میکردن که افرد عقلانی یا عمل عقلایی اینه که شما حاضرید از نفع یه حرکت جمعی سود ببرید ولی حاضرید کمترین هزینه رو به گرده خودتون بگیرید. خب این اندیشه توی اقتصاددان ها که البته از پاره جانب اقتصاددان های دیگه زیر پرسش رفته به عنوان در واقع فری رایدینگ یا سواری مجانی یاد میشه، مثل این مستراهای عمومی میمونه که همه از تمیز بودنش و حضورش استفاده میکنن ولی در واقع برای کشیدن سیفون و یا تمیز نگه داشتنش نیروی کافی نگذارن. این اندیشه در میان اقتصاددان ها در واقع بیشتر رایج بوده که چجوری میشه بنابراین این مشکل رو رفع کرد و راهی که اقتصاددونها بیشتر توصیه کردن عنصری بوده به نام خصوصی کردن نتایج انقلاب. در گفتن که غالبا رهبری انقلاب میتونه در واقع بر انقلاب سوار بشه تا نتایج بعد از انقلاب رو به سود خودش تمام بکنه، به این ترتیبه که میتونه عنصر مخمری باشه، عنصر کاتالیزوری باشه برای بسیج کردن عمومی تا بتونه انقلاب رو انجام بده. بنابراین این مجموعه تئوری هایی رو که در مورد انقلابات هستش در مورد اقتصاددون ها مسئله این که چرا انقلابات توده‌ای ممکن بودن کمتر کار شده و در این مورد هستش که من سهم خودم رو سعی کردم ادا بکنم.
مرداد جان نزدیک 50 دقیقه صحبت کردی، بفرمایید.
کاملا به بخش دوم رسیدم. من این فرصت خواهم داشت که بخش دوم رو هم یکی دو بند اولش رو بگم و بعد بقیه بحث رو خواهم سپرد به جلسه آتی و همونطوری که خدمتتون عرض کردم به احتمال زیاد این صحبت من 3 جلسه رو در بر خواهد گرفت. خب دومین بخش در واقع همونطوری که خدمتتون عرض کردم در واقع عبارت هستش از چهار نسل تئوری های انقلابی در علوم اجتماعی طی قرن 20. باید بگم که برای دستبندی تئوری های انقلابی دو روش پیشنهاد شده. یک روش از تئوری نسل ها استفاده میکنه، یعنی اعتقاد داره که تئوری هایی که راجع به انقلاب اومدن به صورت موج هایی و اندیشه های موجی در واقع همدیگر رو تکمیل کردن. این نگرش رو گولدستون به ویژه بنیادش رو گذاشته. و یک نگرش دوم اینه، اعتقاد داره که بر مبنای نسل ها نباید گفت، بلکه بر مبنای گرایشات یا شماها و الگوهای نظری باید دستبندی کرد. من اولی رو مبنا قرار میدم، یا تئوری نسل های انقلابی رو. و اگر تئوری نسل های انقلابی رو بگیریم، در قرن بیستم چهار نسل قابل تمیز هستند و نسل پنجمی در حال پیدایش. نسل اول از 1900 تا 1940، نسل دوم از 1940 تا 75، نسل سوم از 1975 تا 1990، نسل چهارم 1990 تا 2011، و امروز بسیار بحث سر نسل پنجم. خب این تئوری نسل ها، نسل اول چیه؟ نسل اول تئوری هایی است که در سال 1900 تا 1940 شکل گرفته. در این دوره مطالعه انقلابات بیشتر خصلت توصیفی داره و تلاش میشه روندهای انقلابی مرحله بندی بشن. مهمترین اندیشش، یعنی سه گرایش رو ما توی اینا ببینیم. یکی از مهمتریناشون گرایش کرین برینتون هست. او انقلاب رو تشبیه میکنه به تب تندی که بدن رو میگیره، وارد بدن رو در وارد یک جور عدم تعادل میکنه، بدن رو آشفته میکنه، بعد از اون تب یواش یواش فروکش میکنه، بعد از رسیدن تب به اوج خودش فروکش میکنه و بعد یواش یواش حالت اول باز میگرده. این مسئله، اندیشه این که انقلاب مثل یک تب میبونه، در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت آقای مهدی بازرگان شما عیناً این رو میبینید. از اندیشه کرین برینتون مستقیما اقتباس کرده در بررسی این که چجوری انقلاب بروز میکنه تا بازگشت به دوره عادی رو تفسیر میکنه. دومین اندیشه، اندیشه اینه که انقلاب محصول یک جور شورش مردم در واقع کوچه و بازار، ولی مردم توده بی سازمان و بی فرهنگه. ماب در واقع حرکت میکنه، یا ماب سایکالوجی. این اندیشه رو گوستاو لوبون فرانسوی از 1913 آورد در مورد روانشناسی انقلاب. این اندیشه رو شما در کار مثلا اروند ابراهیمی ها میبینید که از ماب، اندیشه ماب صحبت میکنه برای توصیف انقلاب، و من دیدم یه اشاراتی از این اندیشه در کارهای آقای تورج عطابکی هم بوده. این رو به عنوان یک جور حرکت میبینم. و در ادامه همین اندیشه است سوروکین که انقلاب رو یک جور سرکوب نیازهای غریزی بنیادی میدونه. اندیشه اریک فروم، اندیشه فروید که انقلاب رو در واقع از زاویه غریزه های سرکوب شده آدمیان بررسی کردن. این موج اول تئوری های انقلابی است که در همین تئوری هایی که ما بعد از انقلاب هم دیدیم تا اندازه‌ای رد و پا و اثرشون رو میشه. موج دوم، نسل دوم، و من امیدوارم فرصت کنم سر یک ساعت، خواهش میکنم 55 دقیقه شد به من اطلاع بده سعید جان. موج دوم تئوری هایی هستش که موضوع من بهشون اسمش رو میذارم تئوری های جامعه محور. سه دسته رو میشه تفکیک کرد. دسته ای که اساسا تاکیدش اینه که انقلاب یک جور حرمان توده‌ایه، حسرت توده‌ایه، ناشی از محرومیته، از توده هایی که خودشون رو فقیر میبینن یا انتظاراتشون رو برآورده شده نمیبینن در نتیجه مدرنیزاسیون، و در واقع از قافله عقب میفتن و یک ذهنیت در واقع نسبت به اون انتظاراتشون تحول اجتماعی اونها رو پاسخگو نمیکنه. این قصه، این اندیشه‌ایه که انقلاب ناشی از حرمانه، از فراستریشن هستش، از زاویه کسی به نام گور مطرح شده. پورشنوف در مورد این اندیشه صحبت کرده در روانشناسی اجتماعی. در کار بیژن جزنی هم این رو ما شاهدش هستیم، وقتی که از تأثیرات به اصطلاح جوانان روستایی بعد از انجام اصلاحات ارضی که انتظاراتشون برآورده نمیشه و بیشتر جنبه اعتراضی به خودشون میگیرن یاد میکنه. این اندیشه یا تئوری مدرنیزاسیون در دسته دومی به شدت رشد کرد که اون رو باید گفت نظریه پردازان اندیشه سیستمی. اندیشه سیستمی اندیشه‌ای هستش که شما اون رو در تالکوت پارسون و لومن میبینید. در واقع دوست گرامی محمد رضا نیکفر مجموعه صحبتهایی رو در این مورد کرده، در مورد اندیشه در واقع سیستمی. چه خوب بود اگر توی اون صحبتها اشاراتی هم میکرد به تئوری انقلاب در تئوری سیستمی. او بسیار واقف محمد رضا و من مطمئنم این چیزی که میگم صحبتهای او رو در این حوزه تکمیل میکنه. در این اندیشه، اندیشه سیستمی، مسئله یک جور تعادل بین یک سیستم و زیر سیستم ها، یک رشته تقاضاها وجود داره و یک رشته منابع برای پاسخگوییش. و هر وقت تقاضاهای مردم به هر دلیلی در هر کدوم از این زیر مجموعه ها، مثلا زیر مجموعه اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ، با به اصطلاح منابع خانایی نداره، میتونه به یک جور در واقع انقلاب منجر بشه. انقلاب در واقع یک جور استرار سیستمیه، استراب سیستمی محسوب میشه و عدم کارکرد که در واقع یک جور عدم تعادل، عدم کارکرد بین تقاضاهای جدید ناشی از تجدد و عدم ارضای اون هستش که باعث این امر میشه. این اندیشه در میان بسیاری از کسان اومده، به خصوص تالکوت پارسون، هاگوپیان و خیلی دیگه. همه این مؤلفی وضعیت انقلابی رو یک حالت عدم تعادل در جامعه میبینن و اون حوادثی که موجد استرس یا استراب سیستمی رو اصل میدونن. و دسته سوم توی این دسته اندیشه‌های سیستمی، تحلیلشون بر مبنای علوم سیاسیه، بالاخص تئوری منازعه گروه‌های ذی‌نفع. بر این باورن که در جامعه حاکمیت‌های چندگانه وجود داره، وضعیتی که در اون گروه‌های ذی‌نفع رقیب اونچنان در رقابت و منازعه قهرآمیز با همدیگه قرار میگیرن که در مورد مسائل اصلی اختلافشون نمیتونه به تفاهم دست پیدا بکنه و به این دلیل دست به یک مبارزه قهرآمیز میزدن. و این رو هم باز به شرایط ناشی از عدم توسعه مدرنیته میدونن که در نهادهای سیاسی روشهایی برای حل مسالمت‌آمیز این گونه اختلافات وجود نداره. چارلز تیلی هم به این عنوان صحبت کرده بود و انقلاب رو به عنوان یک روش خشونت‌آمیز می‌دید. من در اینجا صحبتم رو به پایان می‌رسونم. نسل سوم، چهارم رو می‌گذارم برای دفعه بعد و بنابراین از همینجا از دوستانم به دوستانم میگم که ما یک جلسه سومی رو هم خواهیم داشت تا این صحبت به نتیجه برسه. ممنونم.